بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه علاقه‌مندان به اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. این فایل صوتی قصد دارم به بررسی بازارهای مختلفی که تو بحث صادرات وجود داره بپردازم و اونها رو با فرمول‌های مختلفی براتون دسته‌بندی بکنم. کارتون رو نگاه کنید و بعد تصمیم بگیرید کدوم بازار با توجه به شرایط شما براتون بهتره. یه بازار خب بازار داخله، تجارتی که داره در داخل ایران انجام میشه، حالا یا تو شهر خودتون یا تو استان خودتون یا تو سایر شهرها و استانها انجامش میدید، ریالی میگیرید، ریالی میپردازید و درآمدتون ریالیه. تو بازار داخل شما از نظر درآمد محدودیت بیشتری نسبت به بازار صادراتی دارید. خب طبیعتاً یه بازاری که 80 میلیون جامعه هدفش باشه با یه بازاری که 8 میلیارد نفر جامعه هدفش باشه خیلی قابل مقایسه نیست. ولی درآمدهای مثلا 50 میلیون، 100 میلیون درآمدهایی که خیلی راحت تو بازار داخل به دست میاد. تا 250 و 300 میلیون هم دیدم. دوستانی که دارن فعالیت میکنن و از تجارت بازار داخل به این درآمدها میرسن. و بازارهای صادراتی به روشهای مختلفی تقسیم میشن. مثلا یه تعریف میگه بازارهای صادراتی کشورهای همسایه، که خب مثلا میگن 80% تجارت ایران با همین کشورهای اطراف خودشه، عراق، افغانستان، امارات، کشورهای نزدیک دریای خزر مثل تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، اینا میشن کشورهای همسایه. کشورهای همسایه طبیعتاً کار باشون خیلی راحت تره، بعد مسافت کمه، از طرفی به دلیل نزدیکی فرهنگ به خصوص اون منطقه مرزی ما و اون منطقه نزدیکمون با اونها، تجارت کردن با کشورهای همسایه خیلی ساده تره. یه تعریف میشه بازارهایی که ما با اونها قراردادها و تفاهم نامه های همکاری داریم، مثلا بازار اوراسیا. به واسطه قراردادی که داریم، تفاهمی که داریم و عضویت ما در سازمان اوراسیا و اون تعرفه های توجیهی که وجود داره، یه بازار میشه بازار اوراسیا. کشورهایی مثل بلاروس و اینها عضو این سازمانه. یا مثلا میگن بازار بریکس، یه اتحادیه اقتصادی که شامل ایران و آفریقای جنوبی و هند و چین و اینها میشه و بعضی ها اینجوری تعریف میکنن، میگن ما باید روی بریکس مثلا تمرکز بکنیم. بازارم بازار منطقه‌ایه که خب شاید به نظر من بهترین تعریف این تعریفه. مثلا بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس، بازار منطقه‌ای CIS، بازار غرب آفریقا. چرا این تعریف به نظر من دقیق ترین تعریف و بهترین تعریفه؟ چون اولا شما وقتی با اون منطقه کار میکنی، سیاست های اون منطقه، فرهنگ اون منطقه، مدل خرید اون منطقه خیلی به هم شباهت داره و وقتی شما میخوای به گسترش فکر کنی، بهترین حالت هم همینه که تصمیم بگیری وارد یک منطقه بشی یا اون منطقه کارتو گسترش بدی. مثلا شما امروز یه محصولی دارید، میایید با منطقه حاشیه خلیج فارس یا JCC شروع میکنید فعالیت کردن. دیگه شما محصولتون رو ببرید امارات، خیلی فرقی نمیکنه با قطر. فرهنگ عمانی ها خیلی فرقی نمیکنه با کویتی ها. و اتفاقا شما میبینید وارد بازار عمان میشید، خود به خود محصولتون تو عربستان هم فروش میره. یعنی کسی که تو بازار عمان فعاله خیلی راحت تو بازار عربستان هم فعالیت میکنه. پس یه مدل تعریف میشه این تعریف. طبق این تعریف ما چند منطقه داریم. اگر بخواید قاره ای تعریف کنید به نظر من اشتباه، یعنی بگید قاره آفریقا، قاره اروپا، نه این درست نیست. چرا؟ چون مثلا بین اروپای شرقی و اروپای غربی خیلی تفاوته، سبک کشورهاشون خیلی متفاوته و شما وقتی میخواید وارد کشورهای اروپای غربی بشید مثلا باید سبک کارتون، کلاس کارتون و نوع بازارسازی و برندسازیتون خیلی فرق کنه نسبت به اروپای شرقی. پس توی این تعریف ما چند منطقه داریم. منطقه اول از نزدیکتر شروع میکنم، میشه خاورمیانه، اتحادیه عرب ها. شما به یکی از اینها وارد شید، تقریبا به همه اونها وارد شدید. کشورهایی هستن که مهمترین مزیتشون اینه که مسلمانن و نزدیکی فرهنگیشون با ما بسیار زیاده. کالاهایی که میگیرن مثلا تو مواد غذایی حلال بودنش خیلی مهمه، پس گرفتن کالاشون از ما بیشتره نسبت به کالا از اروپا. نکته بعدی که دارن خیلی استاندارد ندارن، سختگیری ندارن توی وارداتشون و مصرف کننده هم هستن. از نظر صنعتی تولیدی خیلی جایگاه بالایی ندارن. اگر شما نگاه کنید به عرب‌ها، بجز درآمد نفتی و گازی، درآمدهاشون بیشتر از بحث توریست و گردشگر و از طرفی اون هاب منطقه شدنه و درآمدشون از تولید به اون صورت نیستش. منطقه دومی که برای ما ایرانی‌ها خیلی جذابه منطقه سی‌آی‌اسه، منطقه بین دریای خزر تا اون منطقه روس‌ها، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، اینها منطقه سی‌آی‌اس رو تشکیل میدن. شوروی سابق اینجوری بگیم شاید بهتر باشه. به جز روسیه که مدل خریدش اروپاییه، استاندارد این حرفها زیاد داره، کشورهای دیگش خیلی سختگیر نیستن، وضع مالیشون از عرب‌ها ضعیف‌تره، ولی به هر حال بازار خوبی دارند و ظرفیت کارشون هم بالاست. یعنی مشکل حمل و نقل دارن خب، و به تازگی هم کمی مسئله امنیت. یه روز روسیه با اوکراین میجنگه، یه روز ارمنستان و آذربایجان با هم دعوا میکنن و یه ذره بحث امنیت توی این منطقه بولد شده. به طور کل منطقه جذابیه و شما میتونید توی این منطقه هم کار بکنید. دو تا کشور نزدیک خودمون داریم، یعنی پاکستان و افغانستان، که خب یه سری محصولات به خصوص مواد غذایی براشون جذابه و میتونیم باهاشون همکاری داشته باشیم. باهاشون مرز مشترک زیاد داریم و همکاری باهاشون راحته. از اینا که رد بشیم میخوریم به جنوب آسیا، هند و کشورهای نزدیک به اون، کشورهایی که خودشون هم تولید کننده های خوبی هستن، جمعیت بسیار بالایی دارن، منطقه پرتراکمیه و خیلی از محصولات اون ظرفیت و پتانسیل ورود به اون بازارها رو هم داره. یعنی از جنوب آسیا که بریم میخوریم به جنوب شرق آسیا، یعنی رسیدیم به چین و تایوان و اندونزی و این تیپ کشورها، کشورهایی که اتفاقا مسلمان دارند، جمعیت مسلمانشون هم کم نیست. شما فقط تو کشور مثل چین چیزی در حدود 100 میلیون نفر مسلمان دارید. بحث‌های فرهنگیمون پس نزدیکه، خودشون تولید کنندگان خیلی خوبی هستن ولی یه سری محصولات رو هم خیلی خوب می‌خرن، به خصوص مواد اولیه. خام فروشی اگر بکنیم جنوب شرق آسیا یکی از بهترین مقصدهای ماست، در کنار این که مثلا خوشبار هم میتونیم به اونها بدیم. به هر حال یه منطقه دیگه میشه منطقه جنوب شرق آسیا و اینها مناطقی هستن که برای همکاری جذابیت خاصی دارن. یه بازار خیلی بکر و خیلی خوب که امروز تقریبا 90% محصولات ایرانی ظرفیت و پتانسیل فروش به اون قاره رو داره، قاره آفریقاست. ولی قاره آفریقا اصلا یک دست نیست. یعنی ما کشورهایی رو داریم توی شاخ آفریقا مثل مصر، الجزایر، لیبی، کشورهای سطح بالا به خصوص مصر که خودش یکی از بزرگترین تولید کنندگان منطقه است و محصولات کمی رو به اینها میتونیم بدیم. اینها شاید بشه گفت سبکشون سبک اروپایی هاست و محصولاتی که از ما بگیرن محصولات با کیفیت کشور ماست. غرب و شرق آفریقا، غرب با فرهنگ ضعیف‌تر، تکنولوژی پایین‌تر و توسعه یافتگی خیلی پایین‌تر نسبت به شرق آفریقا، حتی نسبت به شمال آفریقا یا همون شاخ آفریقا یا همون آفریقای سفید که هیچی برای گفتن ندارن. ولی غربی‌ها نسبت به شرقی‌ها باز هم کمتر توسعه یافته هستن و نیازشون خیلی زیاده و شما خیلی خوب میتونید با غرب آفریقا همکاری داشته باشید. ایراد بزرگی که غرب آفریقا داره بحث حمل و نقله. یه کالا چیزی در حدود 2 ماه زمان میبره تا برسه به اونجا، ولی بازارشون واقعا بازار خوبیه. شما اونجا کشورهایی رو میتونید پیدا کنید که کلن 50 تا واحد صنعتی هم ندارن و همه چیز رو میتونن از شما بخرن. استاندارد ندارند، کمی فقیرن، ولی بازار به شدت بکر و نابیه و انقدر جذابه که حتی امروز میبینیم چینی ها، هندی ها، ترک ها روی ورود به اون بازار تمرکز کردن و دارن با اونها همکاری میکنن. بازار بهتر نسبت به غرب بازار شرق آفریقاست. کنیا، تانزانیا، سومالی، اینا کشورهایی هستن که خب کمی پیشرفته ترن، بعد مسافت کمتره، بار زودتر بهشون میرسه، وضع مالیشون بهتر از غربی هاست و خیلی خوب میشه به اینها محصول داد. وقتی میگم محصول یعنی هر محصولی، فرش، بلورجات، لوازم منزل، دمپایی، ماکارونی، رب، هر چیزی. اونها به جز میوه خریدار هر محصولی هستن و هر محصول رو میشه با اونها معامله کرد. یه منطقه خیلی خوب و یه بازار خیلی بکر. از غرب و شرق که فاصله بگیریم، حالا مرکز آفریقا مثل چاد، مثل نیجر، اینها رو هم یا وصل کنید به راست یعنی شرق یا وصل کنید به چپ یعنی غرب. به چپ نزدیکترن از نظر مالی، فرهنگی. ممکنه حالا مسافتشون به شرق کمتر باشه، ولی تیپشون و مدل کار کردنشون به غربی ها بیشتر میخوره. منطقه بعدی که وجود داره جنوب آفریقاست. یا آفریقای جنوبی داریم یه زیمبابوه و کشورهای اطرافش. آفریقای جنوبی تقریبا نمیشه باهاش تجارت کرد مگر این سازمان بریکس یه ذره بازی رو بهبود بده، وگرنه یه کشوریه که شدیداً نسبت به تحریم ها حساس و سختگیریش زیاده و کار کردن باهاش سخته. ولی زیمبابوه و کشورهای اطرافش میشه کار کرد و تو جنوب هم میتونید فعالیت داشته باشید. قاره آفریقا کلن یادتون باشه به اضافه هند، پاکستان، اینها مقصدهای خیلی جذاب برای کالاهای ایرانی هستن و خیلی خوب میتونید تو اونها فعالیت داشته باشید. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از سخت‌ترین بخش‌ها، با توجه به اینکه خب اولاً به تحریم خیلی پایبندن، دومن استاندارد زیادی دارن. ما خیلی از کالاهامون استاندارد بازار اروپا رو نمیتونه کسب کنه. مثلا پسته ما باید کاملا ارگانیک باشه و شاید 2% پسته کشور ما ارگانیکه و 98%ش اگر بره اروپا امها میشه و به هیچ عنوان نمیشه روش کار کرد. به هر حال بازار اتحادیه اروپا درسته پول داره ولی محدودیتش زیاده. روی سری محصولات مثل صنایع دستی، فرش دستباف، خوشبارهای ناب و ارگانیک و یه سری از این مسائل میتونیم فعالیت بکنیم، کار بکنیم و به اون بازارها هم محصول بدیم. یه بازار جذاب دیگه‌ای که وجود داره با توجه به جمعیت آمریکای جنوبیه که اگر دقت کنید خود دولت به خاطر نزدیکی سیاسی که داره مثلا روی ونزوئلا داره کار میکنه، توی پرو داره فعالیت میکنه. این کشورها هم جذابن، مشکلشون بعد مسافته ولی کشورهای خوبی هستن، میشه باهاشون کار کرد، استاندارداشون کمتره، جمعیتشون خوبه و بازار خیلی خوبی رو میتونن به ما ارائه بکنن. حالا شما باید محصول خودتون رو بررسی کنید. یعنی چی؟ هر محصولی یک HS کدی دارد. HS کد یعنی اون عددی که این محصول با اون در جهان شناخته میشه. ما به سیب میگیم سیب، مثلا اروپایی ها بهش میگن اپل، یا مثلا ممکنه چینی ها بهش میگن یه چیز دیگه ای. برای اینکه در تمام جهان سیب سیب باشه میان یک عدد 4 تا 8 رقمی بهش اختصاص میدن. وقتی عدد شد 10 14 26، دیگه 10 14 26 در همه فرهنگا 10 14 26ه. اینجوری نیستش که یک فرهنگی به این یه چیز بگه یه فرهنگ دیگه یه چیز دیگه. با توجه به HS کد محصولتون شما میتونید محصولتون رو آنالیز بکنید. این محصول داره به کدوم کشورها وارد میشه، کدوم کشورها صادر کنندشن و استعلام کلی محصولتون دستتون میاد. اصلا مهم نیست که امروز این محصول از ایران به اون کشور بره، این اصلا مهم نیست، ولی اینکه اون کشور وارد کننده است یا صادر کننده توی محصولتون عملا به شما نشون میده که شما روی این محصول در این کشور یا این منطقه کار بکنید یا کار نکنید. به طور مثال یه سری ایرانی ها تو مناطق جنوبی دارن امروز یه سری میوه های استوایی رو تولید میکنن مثل موز. وقتی بازار آفریقا خودش جز صادر کنندگانشه اصلا مهم نیستش که به کجا، پس این محصول به درد اون منطقه نمیخوره. وقتی ما یه محصولی داریم مثل رب و مصر خودش تولید کننده است، صادر کننده است، دیگه مصر برامون به هیچ عنوان یک مقصد صادراتی نیست. نه تنها مصر، کشورهای نزدیکش هم دیگه برای ما مقصد نیست، چون کشورهای نزدیک اون میتونن از مصر واردات کنن، سراغ ایران نمیان. پس شما با یه آنالیز کردن ساده میتونید خیلی راحت بفهمید این محصول به درد کدوم منطقه میخوره به درد کدوم منطقه نمیخوره. همه محصولات ظرفیت صادراتی دارن، توی این هیچ شکی نیست، فقط باید دقت کنید به قول قدیمی ها زیره به کرمون نبرید و محصولتون رو تو جایی که به درد میخوره و خواهانش هستن برندسازی کنید، مطرح کنید و از ظرفیتهاش و سودهاش لذت ببرید. امیدوارم شما نگاهتون عوض بشه و نگید صادرات یعنی فقط کشورهای اطراف، چون شدیداً سود توی کشورهای اطراف پایین اومده و هر چقدر وارد بازارهای جدید بشید، هم مارکت‌های جدید برای کشور ساختید، هم سودهای بیشتری بردید. موفق و مؤید باشید. یا علی، خدا نگهدار.